ساعت 18 به وقت تهران. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. شمار قربانیان حمله به مسجد صوفیان در مصر به 305 کشته رسید. پرستو فروهر با حضور در دادگاه اتهام‌های خود را بی اساس خواند. با درگذشت 11 تن در بیمارستان، شمار قربانیان زلزله کرمانشاه به 456 کشته رسید. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. به گفته دادستانی مصر، شمار قربانیان حمله روز جمعه به مسجدی در شمال این کشور به 305 کشته رسیده و مقام‌های این کشور نیز از اجرای عملیاتی گسترده در شبه جزیره سینا خبر می‌دهند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده نگرفته است، اما بنابر بیانیه دادستانی مصر بین 25 تا 30 مهاجم در این حمله شرکت داشتند که پرچم گروه داعش در دست آنها دیده شده است. از سوی دیگر ارتش مصر با اشاره به عملیات گسترده‌ای که در مرکز و شمال شبه جزیره سینا انجام داده اعلام کرد خودروهایی که در حمله روز جمعه از آنها استفاده شده بود بمباران شدند. مقام‌ها و نهادهای بین‌المللی حمله به مسجد روستای روزه در شمال شبه جزیره سینا را به شدت محکوم کردند. فرستادی ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه طی سفر به مسکو آخرین تحولاتی که به ابتکار مسکو پیرامون سوریه صورت گرفته را بررسی کرد. روسیه، ترکیه و ایران از شورای امنیت سازمان ملل خواستند از بیانیه مشترک سران این سه کشور درباره سوریه حمایت کند. مسکو همچنین اعلام کرد با ریاض برای حل بحران سوریه هم کاری می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه میگوید در چارچوب تصمیمات سازمان ملل به منظور حل بحران سوریه عمل میکند و تمام مکانیزم هایی که در راستای یافتن راه حل سیاسی این بحران ایجاد شده را مکمل یکدیگر میداند. شنبه میخائیل باگدانوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در جمع خبرنگاران گفت گفتگوهای آستانه و مذاکرات ژنو و همچنین کنگره گفتگوی ملی سوریه اهداف متفاوتی دارد، اما امید است با دستیابی به این اهداف صلح و ثبات پایدار در سوریه برقرار شود. روز قبل سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز تاکید کرد
تحولات بسیاری در حال وقوع است که به ظاهر به موازات یکدیگرند، اما قطعاً باید با هدف اجرای وظایفی که در قطعنامه 2254 شورای امنیت شرح داده شده صورت گیرد. تمام اقداماتی که روسیه طی ماه‌های اخیر و شاید حتی دو سال گذشته در همکاری با بازیکنان متعدد بین‌المللی و البته سازمان ملل انجام داد، مشخصاً برای دستیابی به این هدف بوده.
این اظهارات در حال بیان شد که روسیه تاکنون 11 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با سوریه را وتو کرده و اخیراً مانع ادامه تحقیقات بین المللی پیرامون حملات شیمیایی در سوریه شده. روسیه از دو سال پیش با مداخله نظامی در سوریه در کنار نیروهای وابسته به ایران توازن قوا را به نفع بشار اسد تغییر داد و به تازگی بسیاری از نمایندگان اپوزیسیون سوریه و دیپلمات‌های غربی این نگرانی را بیان کردند که مسکو در تلاش است سازمان ملل را کنار زده روند سیاسی حل بحران سوریه را رهبری کند. ولادیمیر گربال، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید رسانه‌های روسی تحولات اخیر پیرامون سوریه را پیروزی روسیه در جنگ جهانی سوم اعلام کردند.
در تمام گزارش‌ها احساس پیروزی در آنچه مهمترین جنگ قرن 21 خوانده شده احساس می‌شود. رسانه‌های نزدیک به کرملین میگویند همان گونه که مسکو توانسته به پیروزی نظامی در سوریه برسد، اکنون در عرصه سیاسی نیز زمام امور در دست کرملین است. در حالی که سوریه احتمالاً سرانجام به حوزه‌های نفوذ تقسیم می‌شود، روسیه، ترکیه و ایران نخستین طرف‌هایی هستند که مدعی سهم شدند. مرحله بعدی دریافت امتیاز از آمریکاست و می‌بینیم دونالد ترامپ نخستین گام را به سوی مسکو برداشته و حتی بی توجه به اعتراض‌های اسرائیل به درخواست مسکو برای ادامه حضور ایران در سوریه پاسخ رد نداده. در این شرایط رسانه‌های روسی اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران را به کنفرانس یالتا که اصول امور بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را تعیین کرده بود تشبیه کردند. از دید بسیاری اکنون شاهد جنگ جهانی سوم هرچند به شیوه نیابتی هستیم و روسیه در تمام عرصه‌ها بدون مقاومت چندانی از سوی غرب و جامعه بین‌الملل به اهداف خود نزدیک می‌شود.
چهارشنبه در سوچی رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران، سه کشوری که بدون هیچ اشاره‌ای به ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا خود را ضامن تحولات مثبت در سوریه خوانده‌اند، درباره برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه در روسیه به توافق رسیدند. هنوز تاریخ و اسامی شرکت کنندگان این نشست اعلام نشده، اما مسکو میگوید دولت بشار اسد از آمادگی خود برای شرکت در آن خبر داد و در میان مخالفان کسانی در سوچی گرد هم خواهند آمد که بدون هیچ گونه پیش شرط حاضر به تعامل با دمشق هستند. در تازه ترین تحول، نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار ثبت بیانیه مشترک این سه کشور درباره سوریه به عنوان سند رسمی شورای امنیت شدند. جمعه استفن دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، طی سفر به مسکو با وزیر خارجه و وزیر دفاع روسیه درباره نتایج اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران و همچنین توافق‌های رؤسای جمهور روسیه و سوریه که طی دیدار اخیر بشار اسد از سوچی حاصل شده بود، رایزنی کرد. دیمیستور پیش از سفر به مسکو در نشست اپوزیسیون سوریه که به منظور تشکیل هیئت مذاکره کنندگان و اتخاذ موضع واحد در ریاض تشکیل شده بود شرکت کرد. وزیر خارجه روسیه جمعه اعلام کرد که مسکو نیز با ریاض برای ایجاد شرایط مصالحه بین دولت و مخالفان بشار اسد همکاری میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم سالگرد کشته شدن پدر و مادرش پروانه و داروش فروهر به تهران رفته، روز شنبه با شکایت وزارت اطلاعات در دادگاه حاضر شد. خانم فروهر پس از دادگاه به رادیو فردا گفت هیچ یک از دو اتهام خود را در دادگاه نپذیرفته است.
دو اتهام، یکی تبلیغ علیه نظام و دیگری توهین به مقدسات. در واقع اینها پرونده سازی هایی است که پایه و اساسی نداره. وکیلم و من مورد به مورد تمام آنچه که در اون پرونده آمده بود رو در موردش توضیح دادیم.
پرستو فروهر همچنین به رادیو فردا گفت در طول دادگاه تاکید کرده است که پرونده قتل پدر و مادرش و سایر قتل‌های سیاسی در پاییز 77 رسیدگی صحیح نشده و اعترافات ماموران وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده است. همزمان علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از تشکیل پرونده قضایی برای پرستو فروهر انتقاد کرد و آن را موجب تعجب خواند. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای که در پاییز 77 روی داد، شماری از روشنفکران و منتقدان کشته شدند و وزارت اطلاعات این قتل‌ها را به مأموران خودسر این وزارتخانه نسبت داد. شاهین بشیری در گفتگوی با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، در همین باره ابتدا پرسیده است این اقدام وزارت اطلاعات را چگونه میتوان تشریح و تعبیر کرد. رضا علیجانی:
نخست باعث شگفتیه که وزارت اطلاعاتی که مأمورینش و مسئولینش جز قاتلین هنوز پرونده باز قتل فجیع پدر مادر پرستو هستند، شاکیشون هستند و خود بسیار تراژیک هست و یه نمادی از وضعیت سیاسی ایران. اما اون چیزی که این پرونده دنبال میکنه نوع ارعاب هست برای خانم فروهر که خود موقعیشون خارج از کشور بود، رو فضای مجازی روی ماجرای مبلی که درست کرده بود ایشون و یه خانمی روش نشسته بود و جام شرابی دستش گرفته بود، یه فضایی تو فضای مجازی رو افتاد و اونا هم فرصت رو غنیمت شمردن که همین رو بهانه قرار بدن و یک پرونده‌ای درست کنن از راه دور و طرح اتهام بکنن که ایشون نره ایران. خب خانم فروهر با پایداری رفت ایران. حالا چیزی که از این پرونده دنبال میکنه این هست که به هر حال یک پرونده‌ای قضایی تشکیل بدن یا شمشیری بالا سر ایشون نگه دارن که اگه احیانا یه موقع خواستن ممنوع خروج کنن یا برخوردی باشون بکنن کار اداری ظاهریش انجام شده باشه. ولی فکر میکنم یه سلاح از کار افتاده‌ای باشه، چون دستش ارعاب و تهدید خانم فروهر بود که نری ایران و ایشون رفت. و خب دیگه در سالی هم که به حال نصف نیمه اجازه دادن که برنامه برگزار بشه این یه مقدار عجیب‌تر هست. و خب به لحاظ مضمونی هم شگفت انگیزه که خب مثلا که کسی چاقو کشی کنه توی محل برن مثلا کسی اون چاقو رو ساخته دستگیر بکنن یا براش پرونده بسازن.
منظورتون اینه که چون این اثر فروش رفته، در نتیجه خانم فروهر مسئولیتی نداره در قبال استفاده‌ای که از این اثر میشه بعد از فروشش، این هست منظور شما؟
بله دقیقاً. خانم فروهر یک اثر هنری رو ساخته، این اثر فروخته شده رفته، حالا کسی از این اثر یک استفاده‌ای کرده یا برخوردی کرده، تصویری از اون اثر منتشر شده که از طرف این آقایون جرم تلقی میشه و این ربطی به سازنده نداره، مثل همون مثالی که در حال یه محلی چاقوکشی بشه و حالا اتفاقاتی بیفته و به جای فردی که چاقو دستشه برن چاقوساز رو بگیرن. خب این خیلی مضحکه و نشون میده که چقدر ناشیانه عمل شده و چقدر دور از عقل.
خانم فروهر شکایت وزارت اطلاعات و پرونده سازی خونده و اونو تاوان پافشاری بر یادآوری و دادخواهی عنوان کرده. به نظر شما این گفته ایشون تا چه حد صحت داره؟
بله بهترین و دقیق‌ترین تعبیر همین پرونده سازیه و این شیوه ارعاب درمانی و سرکوبی است که آیون خوب چند دهه است یاد گرفتن. مثلا یک مادری میره پرونده مرگ فرزندش رو یا مفقود الاثر شدن فرزندش رو پیگیری میکنه، بعد یه مدتی مادر رو میگیرن یا پدر رو میگیرن، میترسونن و تهدید میکنن، براش پرونده سازی میکنن که احقاق حق نکنه، دنبال کارشون نگیره. ما بارها و بارها در نمونه‌های متعدد این رو دیدیم و حالا پرستو فروهر هم در پیگیری پرونده پروانه و داریوش فروهر دچار همین سرکوب داره میشه و به دقت هم خودش تعبیری که به کار برده بسیار دقیق هست، ولی این پرونده سازی خوب دیدن که نتیجه نداد و پرستو خانم رفت ایران و پیگیر پرونده پروانه و داریوش فروهر شده و امیدواریم که این پایداری همچنان ادامه پیدا بکنه.
گفتگوی شاهین بشیری بود با رضا علی جانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، ساکن فرانسه.
ریشه قتل‌های زنجیره‌ای چیست و این قتل‌ها چه تبعاتی داشت؟
در این که خب چرا پدر من یا محمد جعفر پویانی و فروهرها واقعا دقیقاً ما هنوز نمی‌دونیم، چون این قضیه زمانی روشن خواهد شد که با تحقیق کافی و وسیع به اطلاعاتی که در نهادهایی که این تصمیم رو می‌گرفتن داشته باشیم.
کسی فروهرها رو کشته بود تعجب می‌کرد که چرا دارین من رو محاکمه می‌کنید. بس البته بگم اونها نمی‌گفتن قتل، می‌گفتن عملیات. می‌گفتن عملیات از ساعت 11 شب صورت گرفته و شما پیش حقوقی رو نگاه کنید، به ما اضافه حقوق دادن بابت این کار.
این قتل ها با فتوا و با حکم شرعی صورت گرفته. در این قتل ها شما یک سازماندهی فکری پشتش میبینی، یک روش امنیتی سرکوب میبینی.
در برنامه این هفته دیدگاه ها با من فرین آسمی همراه شدید. دیدگاه ها رو میتونید شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا بشنوید.
ادامه خبرها. ما در گذشت 11 تن در بیمارستان شمار قربانیان زلزله کرمانشاه به 456 کشته رسید. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد با این درگذشت تعداد کشته ها افزایش یافته است. بنابر همین گزارش با شناسایی یک پیکر مجهول الهویه دیگر در حال حاضر تنها یک تن از کشته شدگان همچنان ناشناس باقی مانده است. به گفته مقام های مسئول زلزله‌ای که حدود دو هفته پیش در استان کرمانشاه روی داد حدود 10,000 مصدوم بر جای نهاد که نزدیک به 100 تن از آنان قطع نخا شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مقام‌های اتاق اصناف خبر داده که به دستور حسن روحانی افزایش قیمت نان فعلا منتفی می‌شود. به گفته علی فاضلی و حسین درودیان دو عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف، در پی دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران افزایش قیمت نان فعلا متوقف شده و تصمیمات بیشتر نیز در جلسه آتی ستاد تنظیم بازار گرفته خواهد شد. افزایش بهای نان قرار بود از روز شنبه در تهران و از روز دوشنبه در استان‌ها به اجرا گذاشته شود، اما انتشار این خبر در روزهای اخیر با اعتراض های روبرو شده. از جمله امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی گفته بود اگر وزیر اقتصاد در این باره توضیح ندهد استیضاح خواهد شد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
میرسیم به ساعت 18:15 دقیقه. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. امیدوارم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.